أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متورعا إليك. در این جملاتی که میخوانیم این چنین عرض میکنیم: خدایا، فرار کردم به سوی تو و در محضر تو ایستادم، در حالی که پریشان به سوی تو هم و تضرع به سوی تو میکنم. روی این دو جمله آخر، یکی مستکین لک و جمله دوم متضرعا الیک، چند تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و بعد هم یک نتیجه عملی هست. مستکین لک ترجمه میشه به معنای پریشان به سوی تو هستم. کلمه مستکین از کلمه سکون هست و سکون آرامش بدون حرکت رو میگن. آرامش بدون حرکت گاهی ظاهریه و گاهی نه، تو ظاهر دیده نمیشه. و عرب در هر دوش از کلمه سکونت استفاده میکنه. مثلا سکونت ظاهری رو میگه فلانی سکن فی الدار، یعنی سکونت در خانه پیدا کرد. این سکونت تو خانه یعنی یه آرامشی پیدا کرد تو خانه، آرامش ظاهری پیدا میشه. خانه رو هم که مسکن بهش میگن به خاطر همینه که در بیرون خانه انسان حرکت داره، دنبال تلاش و فعالیته. بعد وقتی داخل خانه میشه نه دیگه، آرامش و سکونت داره دیگه، اونجا از حرکت باز میسته. گایم سکونت دیده نمیشه، آرامش آرامش درونیه در مقابل اضطراب، که میگید فلانی هم تو دلش جنب و جوشه، مضطربه، نگرانه. یختم نه، تو درونش هیچ اضطرابی نداره. اون سکونت درونی رو عرب اصطلاحاً یه اسم جداگانه ای داره، بهش طمأنینه میگه. از همین کلمه سکون هم کلمه سکینه استفاده میشه، استعمال میشه. لذا وقتی که میخوام بگیم آرامش تو درون یه شخصه، صفتشو بهش میگیم سکینه، طمأنینه هم گفته میشه. تو قرآن کریم هم داریم، در سوره فتح آیه 4 داره: هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. یا باز آیه 40 از سوره توبه به ذهنم الان رسید، اونم مشابه همین باز کلمه سکینه درش آمده. در این صورت کلمه مستکینی که الان تو مناجات شعبانی آمده از یه چنین کلمه ای گرفته شده. کلمه مسکین هم زیاد ما به کار میبریم تو فارسی، تو عربیه. مسکین چرا بهش مسکین گفته میشه؟ مسکین به کسی گفته میشه که زیاد در یه مکانی سکونت داره، و این کنایه از اینه که سعی و تلاش برای تحصیل معاش نداره، لذا شده مسکین. چون نرفته تلاش بکنه برای معاش، این شده مسکین، یعنی درآمد نداره. وقت به جای اینکه بگیم تلاش نمی کند، میگیم سکونت فوق متعارف در یه مکان داره. فوق متعارف، چون معمولا افراد دیگه هم سکونت دارن، اما سکونتشون در حد متعارفه، میره تو منزل سکونت داره، اما فرداش میاد تلاش میکنه، تحصیل معاش میکنه، لذا یه درآمدی داره. آدم مسکین کسیه که بیش از حد متعارف در یه مکانی سکونت کرده. حالا اون مکان نمیخوام بگیم خانشه، هر جا میخواد باشه، میخوام بگیم تلاش برای معاش نداره، وقت به جای این میگیم مسکین است، یعنی بیش از حد متعارف اینجا توقف کرده، به طوری که درآمد مناسب برای زندگیش نداره، لذا شده مسکین. حالا چرا توقف کرده؟ یا مقتضی نداره یا مقتضی داره مانع جلوشو گرفته. مقتضی نداره یعنی مریض شده، آدم مریض اصلا توانایی نداره برای اینکه حرکت بکنه. صورت دومش اینه که چرا توانایی داره، مقتضی داره که حرکت بکنه، لیکن مانع داره، مانع مثل اینکه شغل مناسب نداره، هرچی هم این در اون در زده کار مناسبی پیدا نکرده، چون پیدا نکرده باز مسکین شده است، یعنی در یه جایی بیش از حد معمول سکونت کرده. لذا مسکین اینه معناش. اون که دیدن بعض آقایون جورای دیگه معنا میکنن، میگن مسکین یعنی اون که خانه نداره، نیست همچی چیز، اصلا این معنی لغویش این نیست. اگر هم بخوام بگیم باید بگیم خانه داره، چون مسکین یعنی کسی که سکونت داره. اما دیدن بعضی هم تو از فکر خودشون در آوردن که مسکین یعنی کسی که خانه نداره، نه، مسکین از کلمه سکونته، و همچون که گفتم سکونت بیش از حد متعارف، وقتی در یه جایی بشه فقیر میشه، یعنی تلاش نمی کند، حرکت و سعی و جدیت نداره. حالا این نکات رو عرض کردم. کلمه سکین هم عرض بکنم، سکین معنی کارده تو عربی، سکین هم سکونت گرفته شده. اینا دیگه کسی نگفته دلیلش چیه که کاردو تو عربی اومدن سکین ازش میگن. به ذهنم اینطور میرسه که کارد تیز رو بهش سکین میگن، کارد باید خیلی تیز باشه تا اسم سکین گفته بشه، به این خاطر که وقتی خیلی تیزه با آرامش میبره، زیاد تلاش نمیخواد، جدیت نمیخواد که این کارت هی اضطراب پیدا بکنه، فشار زیاد نمیخواد، وقتی خیلی تیز باشه با آرامش جدا میکنه. از این جهت کارت تیز رو بهش سکین میگه. حالا اینا رو عرض کردم برای کلمه مستکین، که ما توی این مناجات شعبانی میگیم خدایا ما در خانه تو مستکین هستیم، یعنی مسکینوار، بی چیز، که اینو بعد اجازه بدید یه جملات دیگه رو روش خدمتون میگم. الان جمله دوم رو هم یه چند نکته رو خدمتون عرض بکنم. کلمه متضرعاً الیک، جمله دوم اینه، میگیم خدایا ما در پیشگاه تو تضرع میکنه. تضرع به چه معناست؟ تضرع به معنای تذلل توأم با درخواست حاجته، دوتاش با همه. وقتی دو نکته با هم زمیمه بشه اینا بهش تضرع میگن. یکی تذلل یعنی انسان خودشو کوچک بگیره، ذلیل بگیره، ذلت باید باشه، کوچک گرفتن، منتها تذلل تنها نه، اگه فقط همین کوچک گرفتن باشه همون خب تذلل بهش میگن دیگه، اما ذلتی که توأم با یه درخواستم هست، طلب حاجته، یه چیزی میخواد، یه خواسته ای داره، وقتی این دوتا با هم زمین بشن، عرب دوتاشو رو هم رفته اسمشو میذاره تضرع. اگه تو عربی توجه کرده باشید کلمه زرع، زاد و ر و عین به معنی پستان گوسفند، زرع و زریع پستان گوسفند رو میگن. اینم یه مناسبتی داره، چون گوسفند ماده وقتی میخواد شیر بده، حالا یا به بچه هاش یا میخواد شیر ازش بدوشن، حالت ذلت رو به خودش میگیره، خودش رو کوچک میگیره، پایین میگیره و یه خاصه هم داره. خاصه چیه؟ میخواد بچه هاش رو تغذیه بکنه. چون این حالت تذلل توأم با خواسته در پستان گوسفند نمایان میشه، خود پستان عربش زرع و زریع میگه. والا اگر گوسفند جلو خودشو بگیره، شیر به هیچ وجه ازش دوشیده نمیشه، نخواد شیر بده، جلو خودشو میگیره، امساک میکنه. اما همچی که بچه هاش میان زیر پستان، خودشو ذلیل میکنه و خواستش تغذیه اونهاست. عرب این حالتو بهش تذلل و تضرع میگه، منتها خود پستان رو هم به این مناسبت زرع و زریع گفتن. حالا مناسبتش اینه که ما در خانه خدا که میریم نباید گردن کش باشیم، متکبر نباشیم، خود رو بالا نگیریم، چیزی نداریم، لذا باید تذلل توأم با طلب حاجت هم فرو افتادگیست و هم خواستن. لذا تو این جمله مناجات شعبانه میگیم متضرعاً الیک، تضرع به سوی تو میکنم. خب حالا تو قرآنم مراجعه کردم، کلمه مستکین زیاد آیه داره تو قرآن، البته با مشتقاتش خیلی بودم، حدود شاید 100 تا آیه داریم، اما کلمه تضرع 8 آیه بیشتر نبود که دو تا آیه شو دیدم که در سوره اعراف هم هست، هر دوش میگه خدا رو متضرعا بخوانید، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، خدا رو از روی تضرع صدا بزنید. این دستور قرآنه. پس تو مناجات شعبانی هم که ما میگیم متضرعا الیک، داریم فرمان خدا رو در قرآن امتثال میکنیم. به ما دستور داد، گفت با حالت تضرع برید در خانه خدا، میگیم چشم. تو مناجات شعبانی هم میگیم خدایا با حالت تضرع داریم تو رو صدا میزنیم. این فرمان پروردگار رو داریم امتثال میکنیم و عمل میکنیم. کسانی که تضرع ندارن، عاملش قساوت دله، و اون کسی که تضرع داره، عاملش خشوع بودن و نرم بودن، لین بودن دل انسانه. دل وقتی که نرم باشه، در خانه خدا تضرع داره. یا آیه داریم از شبت که آیه 43 سوره انعامه، عامل تضرع نکردن و میگه قساوت دل. همین یه آیه هم بیشتر نیست تو قرآن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی که بلای ما رسید اینا تضرع نکردن؟ وقت دنبالش میفرماد ولکن قست قلوبهم، یعنی کنه اون یکی میگه خب عاملش چی بود؟ بلاسه قرآن علتشو میگه، علت این که بلا اومد رو سرشون بازم تضرع نکردن، اینه که دلهاشون قسی شده. حالا یکی از بلاهایی که داریم به مناسبت ماه شعبان عرض میکنم، غیبت امام زمان علیه السلامه. چرا این بلا اومده رو سرمون؟ امام بالا سرمون نیست، این یه بلاست دیگه که خوب نیست که این کسی بگه چه اشکال داره حالا امام بالا سرمون نباشه. نخه، امام بالا سرمون باشد، حضور داشته باشد، به نفع ماست. چرا بلا بالا سرمونه اما تضرع نمی کنیم در خانه خدا؟ نمیریم عاجزانه دعا بکنیم، ذلیلانه بخوایم از خدا؟ چرا نمیخوایم؟ ولیکن قصد قلوبم، این دلها سفت شده. لذا میبینید متاسفانه اکثر اوقات که بیاد آقا که نیستیم، اون مواقعی هم که هستیم حالا چطوری هستیم؟ آیا واقعا با اشک و ناله تقاضا میکنیم از خدا؟ باید تأسف بخوریم که اون مواقعی هم که میریم در خانه امام زمان برای حواجی خودمون باز رفتیم، یعنی یه مشکلاتی پیدا شد تو زندگی ما، راه میافتیم میریم جمع‌کران یا مثلا یه زیارت آل یاسینی بخونیم، برای چی؟ حاجات خودمون نمیخوایم، مشکلمون نمیخوایم حل بشه. اما آیا شد به نگاه وسیع‌تر نگاه بکنیم، جامعه اسلامی رو ببینیم که امام بالا سرش نیست؟ البته خدای متعال بدل گذاشته، اون مرجع تقلید ولی فقیه درست بدل او هست، اما خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت میکنه. امام بالای سر کار باشه و ظاهر باشه حجت خدا، ببینید چی میشه. مشکلش هم خود ماها درست کردیم ما، یعنی ماها قدر امام رو که ندونستیم، حافظ امام نبودیم، نتیجه این شد که یکی که امامان رو شهید کرده. خدای متعال چکار بکنه؟ بیاد به زور ما رو عوضمون بکنه؟ این که مصلحت نیست، که مصلحت نه که ما اختیار داشته باشیم. همچی که اختیار رو گذاشت به عهده خودمون، امام اول میبینید خیلی صاف قصب خلافت شد، دفاع نکردن دیگه. یه عده کمی دفاع کردن که اونا اثر نداشت در حدی که این قصب گرفته بشه و حکومت برگردونده بشه، در این حد حمایت نکردن. امام دوم چه کردند؟ هرچه امام حسن علیه السلام سخنرانی کردند بعد از شهادت پدرشون در منطقه به نام نخیله بود، هرچی گفتن بیایید نیمدن، رفتن مخفیانه با معاویه پیمان بستن. معاویه هم یعنی خریدشون، مبلغای زیادی پول بهشون داد، گفت بیادی طرف پولا هست، اینا هم به طمع پول رفتن اون طرف. هیچ، امام مصطفی علیه السلام تنها شدن، ناچار شدن صلح بکنن برخلاف میلشون، در حالی که ناراحت بودن برای امت اسلامی که چرا اینها دفاع از دین نمیان بکنن، به نفع خودشون هم بود، سودش تو جیب خودشون هم میرفت. نکردن دفاع از سید و شهده علیه السلام چطوری مردم کردن؟ چطوری؟ کدوم دفاع؟ رها کردن، امام به شهادت رسیدن دیگه. چون اصحابشون رو نگاه نکنه، اونا تعداد کم بود، اما آخرش تو ظاهر حکومت دست مخالف بود، بالاخره امام شهید شدن. امام چهارم، پنجم، کدوم امام رو مردم اومدن دفاع بکنن؟ خدای متعال هم صبرش زیاده دیگه، 12 تا امامن، تا 11 تاشون تا آخرینشون اگه گذاشت هیچ کدوم دفاع نکردن. دیگه چیکار بکنم؟ آخرینشون اگه میگذاشت خب اونم شهید میشدن دیگه، امام بعدی وجود نداشت دیگه، چیکار بکنم؟ خدای متعال میگه حالا که حمایت نمی کنید منم قاعد میکنم. عاقلانش اینه، متعارفشو بگم، در سوره یوسف آیات 82 83 اینا رو ببینید، آیاتشو که چطور یعقوب وقتی یه بچه‌شو یوسفو گذاشت در اختیار، تا رفتند و دیگه نیوردن بچه بعدیشو بنیامین، هر چی گفتن بده گفت دیگه نه، تمومش. یه بار یوسف رو بردید نیوردید، دیگه نمیدم حتی تعتون موثقم من الله. گفت یه وثیقه محکمی از جانب خدا به من بدید تا بنیامین در اختیارتون بگذارم. متعارفش اینه دیگه، انسان وقتی یه بار اطمینان میکنه طرف فریبش میده، بار دوم دیگه نه. حالا خدای متعال یک بار یوسف فاطمه رو چکا بکنه، بذار در اختیار ما نمیشه. یوسف هایی رو 11 امام رو گذاشت و ما انسان ها امتحان خیلی بدی دادیم، باید بپذیریم اینو. و اولین روزی که مردم بیدار بشن که بفهمن باید جانشون رو فدای امام بکنن، اما نه تعداد کما، تعداد زیادی که بالاخره جان امام محفوظ بمونه، مطمئن باشید امام ظاهر میشه. خب چرا تضرع نمیریم در خانه خدا بکنیم؟ چرا تبلیغ نمی کنیم؟ ولیکن قصد قلوب اومی آیه 43 انعام گد، علت که مردم تضرع نمی کنن با اینکه بلا رو سرشونه، دلهاشون قسی شده، همچی سخت مثل سنگ شده. چی گفتم؟ مثلا من حالا اونایی که شیعه نیستن دو کارشون ندارم، اما تو شیعیان چقدر ما به یاد امام زمان است. الان یه آمار گرفته بشه چند میلیون شیعه داریم، خیلی خوب. بلا فاصله من سال بعدی مینه، مثلا فرض کنید میگه 300 میلیون، من سال بعدی مینه که این 300 میلیون چقدر به یاد امام زمان بودن تو یه هفته، تو یه امک ما چقدر به یاد امام زمان، چند درصدشون دعای ندبه خوندن هفته گذشته. نه همش مایه تأسف از من، نمیخوام جواب، اما میدونیم یک هزارم هم نیست. بعد بگم یه هزارمی که دعای ندبه خوندن چقدرشون گریه کردن تو دعای ندبه. برید نگاه کنید دعای ندبه که خونده میشه دیگه، لقمه ناشتای تو دهنش است، این طرف دهنش میذارید کنارش، یبن الحسن با یه قساوتی اونقدر من ناراحت میشن که گاهتا فیلم دانادور نشون میده به یه حالت قساوتی دارد. یبن الحسن میگه از خانندش گرفته تا اونا که دارن میخونن، چیه این؟ چرا این دل قد قصی شده؟ این ندبسی؟ وقتی هم میگم آن چرا ناشته میدید؟ خب بذار اینا دانادبه اومدن، شما بگه دعوت نکرد، نگفت اینجا دانادبه، بچه اول که میان اول میگید برید ناشته بخون، خب بذار نادبه شو بکن، دل قصیش نکنید، ناشته که میخونه دل قصی میشه دیگه. و هم گفت میترسم اینا بی ناشتهایی برن دیگه، بعد از دعا ناشتهایی بده میترسیم بعضشون ناشته نخورده برن. گفتم آن نمیترسی بعضشون گریه نکنن ندبه نکنن؟ از این نمیترسی؟ معلومه اونم که داره جلسه رو میگه حواس تو شکمشه. پس اینه، من اینو میفهمم، میگه بهانه است دیگه، به جلسه گرفته. گفتم بابا تو فکر کردی اینا کشته یه ناشتای تو هم که اینا اومدن اینجا، هیچ حرفا چیه میزنی؟ اصلا ناشته نمیخواد بدی، بذار بیان ندبه شونه بکنه. این یک ساعت هم که میخواد با امام زمان حرف بزنه واقعا خرابش میکنه. چرا؟ چون یه عالم بالا سر کار نیست که بگه شکم اگه سیر شد، روایت داره دورترین حالت انسان از خدای متعال همون وقت تا این شکم یخته یخته خالی بشه، داره بتونه یه حالت تضرعی پیدا بکنه. چیه این؟ و عجیبه که همین هم ارتباط با جای خاصم دارن که با صدا سیما و نمیدونم چطوری هم هست که همین هم دانلود باشون گذاشته میشه، این تبلیغ هم میکنن. اینا دیگه حالا قصه های ماست که باید برای مظلومیت امام زمان گریه بکنیم که ببینیم چیه. یعنی اون وقت هم که به یاد امام زمان میفتن اینطوری میفتیم، هی تبلیغ میکنیم. امسال اعلان کردن حدود 3 میلیون نفر بچه جمعگران اومدن نیمه شب. محتوا چیه؟ چیکار کردن برای این 3 میلیون؟ حقیقتا این 3 میلیون برای امام زمان رفتن یا برای مشکلات خودشون رفتن؟ نشستیم یه تبلیغی بکنیم، در یه حد یه برگه بدیم دست اینا که دارن میاد. همین جمله که دارم میگم که باید به یاد امام زمان بیاد اینجا. ما که اطلاع داریم که بعضی نهی که دم از امام زمان موسیقی میزنن که تو همین ایام جشن موسیقی گذاشتن، کف میزنن، کف زدن که دیگه عادی شده. تلویزیون که مرتب دوره تو همین نوبت هم حالا ما که زیاد توفیق ندارم ببینم، اما همین چند لحظه هاش که تو خبر نگاه میکنم میدم کف زدن رو داره دینشون. من دارم این مسخره کردن خودم رو داریم مسخره میکنم. یا امام زمان آقا اگه بیان اینجا حضور داشته باشن میشینیم جلوشون کف میزنیم. حیا بکنیم، یه وقت حیا تو دلمون باشه میفهمیم داریم چیکار میکنیم. یعنی در محضر امام زمان یه بشر معمولیش میدونیم، نعوذ بالله، میدونم یه جلسه عقد عروسیه که باید کف بزنیم، این شادی ما اینه. آه چرا عقل ما نمیفهمیدم نمیدونم، یا حرفا من خیلی زوده، چون یکی میگه این حرفات برای زمان ظهور به درد میخوره، گفتم خیلی برای زمان ظهور، اما ما هم این لباس رو پوشیدیم که حرف بزنیم. بنا نیست که من نگاه کنم نم تلویزیون چی میگه، من فکرم اینه که یه جمله یاد بگیریم، یه قدم بیام به امام زمان نزدیکتر بشیم. بالاخره من باید از مظلومیت آقا دفاع بکنم دیگه، که بلدم نیستم تازه، حالا ادعا نمی کنم. اما اینه، خدا رحمت کنه جای مسائلی رو، ایشون نم تو خواب خدمت آقا رسیده بودن، چی بود که حضرت گله کرده بودند. ایشون به من گفتن، گفتن حضرت گله کردن از دوستانشون که گفتن دوستان ما در محبت به ما توقف کردن. خیلی همچی که این جمله رو به من گفتن خیلی ترسیدن. گفتن ببین آقا از دوستانشون گله میکنن، من میگم اینا هم که دوست منم توقف کردن وایستادن توی حدی، خب چرا ما یه قدم نریم جلوتر؟ و چرا بدمون میاد که یه گله از خودمون بکنیم؟ چه اشکال داریم؟ بابا کار ما اشتباهه. چرا وقتی به امام زمان میگه چرا غایب شدین؟ حضرت نمیتونن جواب بدن. آیه 101 مائده رو میخونن. اینا مظلومیتشونه دیگه. یعنی اصلا نمیتونن آقا بگن چرا غایب شدن. چرا؟ چون بخواهم میگن غیبت من به خاطر خود شما هست که نیمدید دفاع از من بکنید، خب همه ما بدمون میاد. وقت آیه قرآن رو میخونم تو جوابم، میگن لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسوک. چرا باید همچین باشه؟ لذا اجازه بدید من با صراحت بگم که مقصر خودمونیم. این که میگم خودمون نمیخوام تک تک حالا خودم، یا حالا شما ممکنه وظیفتون خوب انجام دادید، خوش به سعادتتون، اما مجموعه شیعه رو دارم میگم. حقیقتا اگه 300 میلیون جانفشان داشتیم، اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام، کجا امام زمان قائم میشدن؟ داستان اون هله رو، مرد هلی رو شنیده دیگه. تو هله کسی خیلی دم از امام زمان میزد، گله میکرد به امام زمان، گله میکرد، گفت آه شما اینقدر یار دارید چرا غایبید؟ گله میکرد، راستاسی باور شده بود که آقا اینقدر یار دارم. اما گفت تو هله ما بیش از 1000 نفر یاران در خدمت شما، اگه ظاهر میشید 1000 تا تو هله تنها. تو شهرهای دیگه عراق هم که یقینا کربلا برید، نجف برید، چقدر یار دارید، چرا ظهور نمیکنید؟ آه گله میکرد و یه قصیده هم میگفتن خونده بود که تو قصیده شد گله ها رو گفته بود و هر جا میرفت جلسه ها رو آتش میزد و مردم رو منقلب میکرد و میگفت اینقدر یاده، هی گله رو از امام زمان میکرد، نمیگفت گله مقصرش ما هستیم، خب آقا هم گله از ما دارد، هی گله رو از آقا میکرد. بالاخره آقا توی مکاشفه یا تشرف بیداری بوده، اومدن بهش گفتن که توی این هله که تو میگوی هیچ کس یار با وفای من نیست جز شما و اون مرد قصابی که شغلش قصابه، شما دو نفر فقط، بقیه دیگه نه. اگه میخوای شب جمعه همینایی که میگی همینه که میگی یه 40 تاشون رو دعوت کن منزل خودت، من میام اونجا، دو تا گوسفندم رو پشت بامت بگذار، من شب جمعه میام تا ثابت بکنیم که اینایی که میگی یاران منن هیچ کدوم یاران من نیست. این بنده خدا رفت و این 1000 نفری که میشناخت یه دیدی زد و خلاصه یه 100 تاشون انتخاب کرد و اون خوباشونو، بعد تو اون 100 تا 40 تاشونو گلچین کرد و دیگه این 40 تا اونایی بودن که تعرفهم به سیماهم بلاغه تو چهره هاشون مشخص بود، آدم خیلی متدینی از ما. دعوتشون کرد گفت شب جمعه آقا وعده کردن بیان منزل ما، همه تو تشریف بیارید. خب اینا با یه شور و شوق اومدند و شروع کردن ذکر گفتن و مشغول بودن دیگه، آماده بودن برای حضور آقا. قبلش هم دو تا گوسفند گذاشته بود رو پشت بام. یه مرتبه مشاهده کردن نوری زده شد و نور فرود اومد رو پشت بام، دیدن این 40 نفر، فهمیدن که آقا حضور پیدا کردن. خلاصه اینا آماده بودن که آقا را ببینن چطوری زیارت بکنن، آقا میان پایین یا اینا میرن بالا، آقا نمیدونستن چه. یه وقتا آقا فرمودن که قصاب بیاد بالا. قصاب رفت بالا، حضرت به قصاب فرمودن که سر یه گوسفندا رو ببر، خونشو از تو ناودون جاری کن. سر گوسفندا رو برید و خون از تو ناودون اومد پایین تو حیاتو. این چلتا که اینجا بودن دلشون ریخت به هم، فکر کردن امام زمان سر این قصابه رو بریده، اینم خونشه. بعد حضرت فرمودن نفر بعدی صابخونه بیاد بالا. صابخونه هم رفت بالا. وقتی رفت بالا دید که بله یه گوسفنده سر بریده شد، حضرت به قصابه گفتن اون گوسفند دومی رو سر ببر. گوسفند دوم رو که سر برید، این چلتا که پایین بودن دیگه مطمئن شدن که یکی یکی دارن هزار سر اینا رو میبرن، همشون در رفتن. اصلا بدون خداحافظی و بدون چی اینا همین تو ساده بلند شدن کفشا رو پوشیدن و رفتن از خونه بیرون. حضرت نفر سوم صدا زدن، نفر سوم بیا، کسی جواب نداد. به صاحبخونه گفتن برو ببین نفر سوم بگو بیاد. اومد پایین خجالت کشید، دید هیچ کس نیست، همه رفتن. وقتی صحنه رو من تو ذهنم تداعی میکنم یاد شب عاشورا میافتم و اون جملات حضرت سکینه سلام الله علیها که میگن وقتی پدرم گفتم من سر رو زیر میندازم برید، رفتن همه. یه تعداد کمی موندن، اما همونایی که میگفتن واجب است اطاعت از امام ها، نه بیگانه ها، اونایی که میگفتن واجبه تا امام گفتن وجوب از گردنتون برمیدارن پاشدن رفتن. خلاصه صاحبخونه اومد پایین با شرمندگی دید هیچ کس نیست، سر زیر انداختن رفتن. خیلی خجالت کشید، فهمید حق با امام زمانه. اما برگشتید هیچ کس هم دیگه نیست. حالا شنیدم همون منزلشو، منزل اون بنده خدا رو، مقام صاحب الزمان که الان تو حل معروفه، شنیدم منزل همین ایشونه. یعنی یه مقام اونجا معروفه و برکاتی هم داشته، یعنی همون مقامی که تو حله هست خیلی ها اونجا اصلا شفا پیدا کردند. حالا برگردم نتیجه عملی که میخوام از مناجات شعبانی بگیرم. آیان و خواهران، تو این مناجات شعبانی میگیم در خانه تو به حالت استکانت مستکین لک متورعن الیک، با این حالت اومدم در خانه تو. اون نکته اینه، ما بدونیم یا ندونیم، بفهمیم یا نفهمیم، وجود ما فقیر محض به خداست. فقیر محض یعنی ولو تو ظاهرم یه چیزایی داریم، یه سرمایه داریم، مثلا یه عضوی بدن داریم عضوش هم سالمه، یا مثلا پول داریم، نمیدونم خونه چی، هر چی میخواد داشته باشیم، زیر پامون شله 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 از اون شلایی که هیچی از خود نداریم. این که دارم میگم نمیخوام مبالغه بکنم که شما بگید خب حالا پس یه مقدارشو داریم، اما نه اینطور نیست، هیچی نداریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اینو بفهمیم، هی بشینیم فکرشو بکنیم. وقتی فهمیدیم هیچی نداریم، ما تو دعا کردن دیگه کم نمیذاریم. این که شل میجنبیم تو دعا کردن، ما معلومه هنوز نفهمیدیم اینا. این که دستو تو دعا بالا نمیبریم، معلومه که هنوز یه چیزی خیال میکنیم داریم، هنوز خودمونو فقیر نمیدونیم. این که گریه نمیکنیم، التماس نمیکنیم در خانه خدا، معلومه ته دلمون یه چیز دیگه است. به زبون میگیم فقیریم، اما هنوز نفهمیدیم. مثالی که میزنم اینه، فقیرهای هستن میان در خونه رو میزنن، دو جور در میزنن. بعضی در میزنن، شما تا میاد آماده بکنی یه چیزی ببری یه 10 دقیقه طول میکشه، تا میری میری نیستش. چرا؟ معطل نمیشه. این در خونه رو یکی که میزنه ده میره، اگه کسی زود بیاد بشه کمک کرده، نیاد رفته. در این خونه میزنه، در خونه بعدی، شما تا 10 دقیقه بعد که میری میری در خونه هفتم هشتمی دارد میره. اصلا چه بسا پشیمون هم میشید که چرا تو در خونه اومدید، بر میگردید. اما یه فقیری هم بس اومده در خونه شما رو میزند، وایساده. صورت دوم اینه، وایساده چون در خونه دیگری رو قبول نداره، اصلا سراغ نداره جای دیگه بره، فقط شما رو میشناسه، میاد در رو میزند، وای میسه. شما اگه نیم ساعت هم معطلش بکنید، بعد نیم ساعت هم گونید نه وایساده. ما گاهی تو در خونه خدا میریم اما وای نمیسیم، معتکف نمیشیم، در رو میزنیم و میریم. چرا؟ چون 10 جا دیگه هم امید داریم، رفیقمون هم هست، اون پزشکم هست که بناس فردا برم مطبش بالاخره معالجه میکنه، اون قضی الحسن هم هست که میخواد بناس بشم وام بده، فلانی هم به من قول داده بیا ضمانت هم بکنه، مشکلمو تو اداره حل بکنه. 10 تا چیز دیگه تو کلم هست دیگه. بذار وای نمیسم در خانه خدا، میرم و شب جمعه میرم در خانه، یه درم میذارم اما وای نمیسم، دارم میام. یکی هم هست، نه از اون فقیره قسم دومه. ببینید مستکینا لکی که تو اینجا اومده تو مناد شبانی از این قسم دومه. مستکینا لک گفتم سکونت دیگه، یعنی در حالی که من فقیرم سکونت در خانه تو دارم، جای دیگه ندارم، کجا برم من؟ خدای تو اگه جواب رد به من بدی، کسی دیگه جواب مثبت به من نمیده. مگه میشه خدای متعالی که ردش کنه بعد امام زمان صداش بزنه میگن بیا؟ امکان نداره. امام زمانم دلیل اراده خدا، تا خدای کسی رد میکنه یعنی همه جا رد شده. کل شیء خاضع لک تبارک یا رب العالمین. تو دعای ابو حمزه میخونید ان شاء الله ماه رمضان، همه چیز در خانه خدا خاضعه. تو زیاد جامعه هم میگیم و خضع کل شیء لکم، ای اهل بیت همه چیز برای شما خاشعه. مثلا کسی مقابل اراده امام سر نمیتونه بلند بکنه، مقابل اراده پروردگار. حالا اینو میخوام عرض بکنم، ما بدونیم یا ندونیم، بفهمیم یا نفهمیم، باور بکنیم یا نکنیم، واقعیت اینه، واقعیت عوض نمیشه و اونه که ما هیچی از خود نداریم. اگه اینو واقعا باور کردیم که هیچی نداریم، وقت جور دیگه در خانه خدا ذلیلانه حرف میزنیم، گریه میکنیم. اون وقت که جای دیگه جواب مثبت بهمون دادن، نه اون وقت که امید به جای دیگه داریم، نه، چون یه وقت ما مضطر میشیم، یعنی جای دیگه جواب رد بهمون دادن، مضطر میشیم، اونجا دیگه جای دیگه رو سراغ نداریم، در خانه خدا گریه میکنیم، ناله میزنیم. نه اینا نمیگه، اونجایی که امید داریم 10 جا دیگه بگیم خدایا فقط تو، دیگرانم هر کمکی به من میکنن اراده تو بالای اوناست، اگه تو اراده بکنی دیگران میتونن، اگه اراده نکنی نمیشه، چون همه چیز خاضعه در خانه توه. یه روایت بگم دیگه بحثم رو جمع بکنم، تو اصول کافی روایت داره که اینه که دائما در خانه خدا گریه میکنن، هر وقت گریه میکنن ملائکه صداشو میشنسن، یعنی این صدا فلانیه، بس گریه کرده، این صداها محفوظه، مضبوطه. اما بعضی هستن وقتی گرفتار میشن و جای دیگه جواب رد شنیدن و مجبور شده اومده در خانه خدا. یه شب حالا همه جا درا بهش بسته شده، اومده در خانه خدا گریه میکنه. ملائکه میگن صوت جدید امشب، صدای جدیدی میشنوی. یعنی مشتری جدید اومده، شبای دیگه نبودش. اینطوری نباشه، خیلی بده. ما وقتی هیچی نداریم، دیگران هم همه مثل خودمونن. حالا فکر همه همینطوری. این که میگم کل دنیا همش همینه، در حالی که هستیم نیستیم، در حالی که چیز داریم نداریم. وجود ما وجود ذلیه، ذلیه با تازا. وجود ذلی یعنی وجود سایه‌ای. سایه رو شما نگاه کنی، هست یا نیست؟ سایه رو هم میگید هست، هم میگید نیست. هست بلاغه یه چیزی، اما نیست. واقعیت مال اون شیئی است که سایش افتاده. ما وجود ذلی هستیم، یعنی در حالی که هستیم ما سایه خداییم. حقیقت وجود مال خداست، نه مال ما. ما کسی نیستیم. پس بچسبیم این مناجاتو با توجه بهتری، اینطوری بگیم مستکین لک متورعا الیک. وقتی این جملاتو میگیم حقیقتا میگیم هیچی نداریم، در خانه خدا با حالت ذلیلانه از خدا چیز میخواهیم. خدا انشاءالله به لطفش هم ما رو آگاهمون بکنه که هیچی نداریم، هم توفیقمون بده که خوب در خانه او ملتمسانه گریه بکنیم، چیز بخوایم. جای دیگه هم هیچ خبری نیست. مستکین بشیم، یعنی سکونت بکنیم، سکونت با حالت ذلت، با حالت فقر. جای دیگه هم خبری نیست، هیچ جدی. ای کسی وصل به خدا شد، وصل به همه جا شده، از خدای متعال اگه برید هیچ چی دیگه نداره. و پناه میبریم به خدا از غضب او، که یه وقت خدای ناکرده بخواد به ما غضب بکنه، ما رو طرد از درگاه خودش بکنه. السلام علیکم و رحمت الله.